أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرموید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو به همه شما خواهران و برادران ایمانی و نورانی و امیدوارم که خداوند متعال ما و فرزندان و نسل ما رو تا قیامت اهل قدیر، آگاه به حقیقت قدیر و ملتزم به تکلیف قدیر بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. به برکت تقارن قدیر و جمعه و این فرصت دعای ندبه در مهدیه شریف، عرض خودم رو از یک عبارت در دعای ندبه آغاز میکنم و مثل همیشه از مخاطبین عزیز تقاضا میکنم با دقت مقدماتی که کنار هم چیده میشود رو تأمل بفرمایند. یقیناً و قطعاً در پایان عرائض حقیر دریچه نو و نورانی از معارف روی همه ما باز خواهد شد، شاید معنای دیگری از قدیر برای ما روشن بشه و بتونیم مسیر باقی مانده عمرمون رو بهتر از گذشتهش طی کنیم. در این دعای شریف ندبه که دنیای حرف درش هست که هنوز ناگفته مونده، یک عبارت در مورد دوران امامت امام علی علیه السلام این است: و یقاتل علی التأویل ولا تأخذه فی الله لومة لائم. علی علیه السلام می جنگید با دشمنان و مخالفان اما بر مبنای تأویل و فهم شخصی از دین و در این راه سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای در او اثر نکرد. خب این یقاتل علی التأویل یعنی چی؟ ارتباط عمیق و وثیقی بین این عبارت با مسئله قدیر تا امروز هست. ببینید عزیزان، سروران، خواهران، برادران نورانی من، پیامبر عظیم الشأن اسلام با مشرکین جنگید، با قریش جنگید، با یهود جنگید، با همه جنگید، اما بر اساس تنزیل جنگید. یعنی هر جا کار گره میخورد یا امر خیلی مهمی پیش میمد، آیهی نازل میشد، پشت پیغمبر رو محکم میکرد، مخاطبم چه مؤمن چه منافق مجبور بود اطاعت کنه. مؤمن قلبش مطمئن میشد که آقا اگه پیغمبر داره میگه تو مدینه برید این مسجد نوسازی که اونجا ساختن و آتیش بزنید، حرف خودش نیست، آیه نازل شده. منافقم از ترس اینکه رسوا بشه در مقابل آیه قرآن نایسته اطاعت میکرد. نمونش همین مسجد ضرار که الان در تهران هم ما چندتایی داریم، در قم هم داریم، در مشهد هم تا دلتون بخواد داریم. منافقین دیدن مسجد پیغمبر عجب استراتژی شد، تمام مؤمنین رو روزی چند بار جمع میکنه در یه مکان با محوریت عبادت، بعد اینا خبر میشنون، تحلیل سیاسی میشنون، هم افزایی میکنن، مواسات را میندازن، تجهیز میشن، به جنگ میرن، تعلیم تربیت. مسجد، البته نه مسجدای امروز، مسجد پیغمبر همیشه فعال بود و همه عرصه های زندگی مؤمنین رو پوشش داد. این اتحاد و انسجام پشت پیغمبر در یه مکان مقدسی به اسم مسجد برای منافقین سنگین تمام شد. گفتن چه کنیم چه کنیم، ابلیس در گوش روح اونها دمید که شما یه مسجد بزنید، ظاهرش بسیار مقدس، پیغمبر خود این مؤمنین انقدر در شأن مسجد حرف زده کسی جرأت نمی کند تا نماز صبحش مسجد نیاد. طرف نابینا بود جفت چشاش، انقدر پیغمبر تأکید فرموده بودن بر لزوم حضور در نماز جماعت مسجد که آمد این مرد نابینا خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله من نابینام، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو بالاخره روز یکی دستام میگیره میاد، اما نماز صبح بخوام برسم مسجد قاعدتا بعد تو تاریکی نیمه شب راه بیفتم که اذان صبح بیام مسجد، بعد من نابینام یه وقت مشکلی برام پیش میاد، معاف هستم که نماز صبح و مسجد نیام لااقل خونه بخونم. حضرت فرمودن معاف نیستی، یه ریسمان از در مسجد به خونت میکشی دستتو میگیری پا میشی میای مسجد. خب اگر پیغمبری برگشته گفته آقا آی مؤمنین کسی که بدون عذر واقعی مسجد نمیاد سلام علیک باش نکنید، مریض شد عیادتش نرید، خرید و فروش باش نکنید، دختر ازش نگیرید، دخترم بهش ندید، مرد تشی جنازش هم نرید، این ارزش رو داده. وقتی میبینن پیغمبر فرمود شریفترین هر محله اهل مسجد اون محله هستن، وقتی میبینه پیغمبر میفهمد بخواید دختر به کسی بدی ببین پسر اهل مسجده، پدر مادرش اهل مسجدن، خیالت راحت باشه. منافقین گفتن خب همچین قداست و اعتبار و وجاهتی وقتی برای مسجد ساخته شما یه مسجد پیریم بسازید اون طرف، بین مؤمنین اختلاف بندازید، به چه بهانه‌ای؟ بگید خب همه شهر برن یه طرف مسجد سختشونه، ما هم این طرف یه مسجد بسازیم، اونایی که این سمت مسجد هستن راحت تر باشن، دسترسیشون به خانه خدا راحت تر باشه، اتفاقا مسجدشون هم از مسجد پیغمبر خوشگلتر ساختن، شیکتر، مرتبتر، ترتمیزتر. اومدن به پیامبرم قبل از غزوه، قبل از جنگی گفتن یا رسول الله افتخار میدید آیین رونمایی و افتتاح مسجد رو شما اجرا کنید. پیامبر فرمود حالا برم جنگ بیام. رفتن جنگ، برگشتن تو راه خدا آیه فرستاد حق نداری پاتو تو این مسجد بذاری. اینجا رو ساختن که ضرر به وحدت مسلمین بزنن. هیچ کدومتون نرید تو این مسجد، بلکه دستور داد که برید سقفش از لیفای خرماس آتیش بزنید، دیواراش هم خراب کنید، تابلو بزنید اینجا زبالدان شهر مدینه است، آشغالاتون رو بریزید اینجا. خب اون مردم با این نگاه تقدس به مسجد یه نفر اعتراض نکرد، ریختن مسجد رو خراب کردن، آتیش زدن رفت. چرا؟ چون آیه نازل میشد، کسی جرأت میکنه مخالفت کنه؟ این همه جنگ، این همه زحمت رو چجوری میپذیرفتن؟ آیه نازل شد، دختر زنده بگون میکردن حالا حق ندارن، چرا؟ آیه نازل شد. شراب بخوردن از سال دوم دیگه حق ندارن بخورن، چرا؟ آیه نازل شد. خمس بده، زکات بده، نماز بخون، حج برو، جهاد برو. کار پیغمبر نسبت به انبیاء قبل از خودش خیلی سخت تر بود، لذا فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اما کار پیغمبر نسبت به امام خیلی آسان‌تر بود. به همین دلیل که پیغمبر مؤید به وحی و نزول قرآن بود کسی جرأت نمی‌کرد جلو قرآن بایسته، اما همه منافقین می‌دونستن با رحلت پیغمبر دیگه وحی نازل نمیشه، میشه با امام بعدی کل بندازیم، بگه کجا این حرفو درآوردی؟ کجای اسلام؟ قرآن هم که بهش دیگه نازل نمیشه از این به بعد که بگه این آیه که جدیدن نازل شده. حالا میتونن با امام و ولی جامعه کبدو کنن. کار اونی که با قرآن حرفشو پیش میبره راحت تری ها، که کاری کسی که باید با فهم خودش، تأویل و تفسیر خودش از قرآن و سیره پیامبر دستور بده ما هم حرفشو قبول کنیم، خیلی سخته. و یقاتل علی التأویل. امی علی علیه السلام سه تا جنگ در زمانه خودش کرده، همش با اهل قبله بوده، یه دونش با یهودیا نبوده، با زرتشتیا نبوده، با مسیحیا نبوده، با بودایا نبوده، اونم چه مسلمونایی، طلحه و زبیر و عایشه، صدها نفر مثل این صحابه بزرگ اسم و رسدار. اولین جنگ علیه امام علی رو تو سه ماه اول حکومتش را انداخته، حضرت هم بدون تعارف به جنگشون رفته. چنان ضرب شستی نشون داده که تاریخ مبهوت. از اینجا فارغ نشده صفین رفتن، معاویه جنگ بکش دیگه داشت نابود میشد، قرآن سر نیزه که اون بازی برجام ببخشید حکمیت پیش اومد و به نفع معاویه تموش. و سومیش دیگه بدتر از این، 12,000 نماز شبخونه ترک کننده مکروهات و عامل به مستحبات و حافظ قرآن و پیشونی های پینه بسته و اکثرا جانباز دوران پیغمبر امام علی، خوارج توی هرورا دور هم جمع شدن یه جنگ را بندازن که 8,000 تاشون با توزیع امام علی و روشنگری و تهدیدشون رفتن، 4,000 تاشون لجاجت کردن. همون جور که امام علی پیش بینی کرد و قبلش در همین نهج البلاغه، از 4,000 نفر ظرف یه بعد صبح تا بعد از ظهر فقط 7 نفر یا 9 نفر قصر در رفتن، همه رو به درک واصل کردن، همه نماز شب خوناشون. خب حالا اینا شبهه درست نمیشه؟ فردا روزنامه نگارا و فضای مجازی ها نمیگن آقا این چه حکومتیه؟ با چه مجوزی کسی که قرآن میخونه، کسی که نماز شب میخونه، کسی که سابقه جبهه داره رو میکشی؟ حالا امیران بشینه مثلا جبرئیل براش وحی بیاره، وحی نمیشه که، باید تو فهم ولی خودتو بپذیری. خیلی خوب گوش بدید، بحث خیلی فن نیست. این مال دعای ندبه. لذا دیدید چه اتفاقی افتاد؟ همونایی که آب وضوع پیغمبر رو نمیذاشتن زمین بریزه، بلایی سر امام علی و فرزندانش آوردن که ملائک همچنان گریانن. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهان. احقاد جمع حقد است، حقد یعنی کینه. کینه های بدر و خیبر و حنین و غیرهان همه رو سر امام علی خالی کرد، همه رو. و بعد دیگه یکی یکی شروع شد، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. امام ها رو یه در با چمشیر کشتن، امام علی و امام حسین. یه عده رو تبعید کردن، یه عده رو اسیر کردن تو زندان و سیاچال بردن و همه رو کشتن. وقتی امام جامعه ای، ولی جامعه ای امر میکنه، مردم مخاطبش دو دسته میشن. یه عده امر او رو کاملا مطابق فهم و میل خودشون میبینن که بله دیگه درسته دیگه. اینا فعلا تو این یه دونه مورد امتحان نمیشن، چون خوشخوشانشونه دیگه، امامشون یه امری کرده، اینا به نفع خودشون میبینن. اونجایی که امر میکنه ولی جامعه و به فهم من نخبه، من حوزوی، توی دانشگاهی، اون بازاری، اون وزیر، وکیل، نماینده مجلس، به فهم و میل ما نمیخوره. تازه اینجا معلوم میشه کی دین داره کی دین نداره. وقتی من فهم خودم، میل خودم، تحلیل خودم و تصمیم خودم رو زدم زمین، گفتم میل و فهم و تحلیل و تفسیر و تصمیم امام جامعه غیر از اینه، باید بریم پایین، اون موقع معلوم میشه من دین دارم یا نه. قرآن رو باز کنین، خداوند متعال تعارف نداره در این قصه، به پیغمبرش قسم خورده فلا و ربک لا یؤمنون. اصلا این شعارها اینا رو گوش ندی پیغمبر، رو قسم به پروردگارت یا رسول الله، اینا اهل ایمان نمیشوند مگر به این تراز برسن. چه ترازی؟ حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. وقتی که به این تراز برسن که اگر بین دو نفر یا دو گروهشون اختلاف و مشاجره شد، اولا تو را حاکم کنن، نگن بریم محکمه الله فلان بیسار، اونا راحت بگیرن، حکومت اسلامی محکمش سخت بگیره. اولا باید ولو میدونن علیهشون حکم میکنی، تو رو حاکم قرار بدن توی مشاجره. دیگه چی؟ همینقدر که بیان در دادگاه حکومت اسلامی کافیه؟ نه خیر. کی پس اینا ایمانشون احراز و اثبات میشود؟ میفهمد حالا اومدن پیش شما، شما دعوا رو شنیدی، قاعدتا در لحظه قضاوت به نفع یکی علیه یکی دیگه حکم میکنی دیگه. اونی که به نفعش حکم کردی که فعلا خوشخوشانشه، هیچ. اونی که علیهش حکم کردی الان لحظه لغزششه، باید بره به دلش مراجعه کنه. خیلی دقت بکنین، پیغمبر حکم کرده علیه جناب علی، این که نپذیری که اصلا از ریشه کافری، این که بپذیری قر بزنی که از ریشه منافقی. خدا تو این آیه میگه نه، ایناش که اصلا معلومه، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی ته دلش، کسی که در محکمه اسلامی محکوم شده حتی ته دلش اگر یک سر سوزن ناراحت شده باشه، خدا میگه این دین و ایمان نداره و اینا دل خوش نکنی ها، اینا قربون و بند کیفتن تا پولداری رفیقتن. خب این که خیلی سخت میشه. بله دیگه. خب یعنی چی بله؟ یه جور آسون بگیر اکثریت بیان اهل ولایت بشن. خب اکثریت اهل ولایت میشن، با این آسونگیری ها بعد خنجر از پشت زدن. خدا تو قصه همه چیز کوتاه اومده، اما در قصه ولایت هیچ جا کوتاه نیومده. بریم برگردیم به قدیر. قدیر چرا پذیرش ولایت اینقدر سخته؟ چرا پذیرش رسالت اینقدر سخت نیست؟ چون یقات و لله تنزیل، پشت سرم آیه میاد. دقت میکنی خواهر بزرگوار، برادر عزیز، قرآن تو این قصه که حرف امام جامعه، حرف ولی جامعه رو کسی بخواد زمین بزنه اینقدر بی تعارفه، حتی اسم طرف رو برده در قرآنی که میدونسته تا قیامت تو دست به دست میچرخه، آبروی طرف و همسرش رو تو قرآن برده. تبت یدا ابی لهب و تب، دست ابو لهب بریده باشه. و امرأته حمالت الحطب، زن بیشورش هم حمال هیزم های جهنمه. بابا آبرو طرف رفت. بله کسی جلو پیغمبر وایسته، جلو ولی وایسته، خدا اینجا غیرت داره، نمیذاره تو سر سالم زمین بذاری. آبروشو برده. خب سخته پذیرش ولایت، سخته. یک کمی من الان توضیح بدم، شاید در همین جلسه هم کسانی باشن که بگن اگر اینجوری مام نمیخواین. حالا میرسیم از عجل ولی کل فرجی ها و دعای نوت بخونا براتون از نهج البلاغه میخونم چجوری خواهند زد زیر میز امام زمان. وحشتناک. خب علی علیه السلام کارش سخته. چرا؟ چون ولی هست، ولی وحی بهش نمیشه. برگردید به عقب، بریم قدیر. 23 سال این مردم با این پیغمبر نفس به نفس زندگی کردن، جز رحمت و مهربانی و اخلاق و خوبی و پاکی و صداقت و امانت هیچی ازش ندیدن. درسته؟ اونا هم البته کم نذاشتن، 85-86 تا جنگ به خاطرش رفتن، از خونه و زندگیشون در مکه دست کشیدن، گشته تشنه رفتن مدینه، روی سکو زندگی کردن خیلی هاشون. 3 سال شعب ابی طالب رو تحمل کردن، روزی یه دونه خورما رو خوردن، چند نفری زنده موندن. آقا خمس بده چش، زکات بده چش، پاشو بیا بریم جنگ چش، دختر زنده به گور نکن چش، نماز بخون چش، روزه بگیر چش، حج بریم اعتکاف. 23 سال این ملت پای این پیغمبر وایستادن. اون روزی که هیچ کس قبولش نداشت جز یک بانوی به نام خدیجه و پسر 10 سالهی به اسم علی ابن ابی طالب، در مقابل این همه تهدید قریش و دیگران میگفت به خدا سوگند اگر آفتابو در دست راستم و ماه رو در دست چپم بذارن من دست بردار نیستم. اون روز که تک و تنها بود، هر امری خدا میکرد نه تنها سریع اقدام میکرد بلکه جلو جلو میخواست بره، اون چه که میل خداست رو تشخیص بده انجام بده. قرآن رو باز کنید، ولا تعجل بالقرآن قبلا یقضى علیک وحیک. پیغمبر عزیزم چقدر عجله میکنی؟ بذار آیش بیاد بعد برو اطاعت کن. نه نه من جلوتر فهمیدم تو چی دوست داری، میخوام برم انجام. قرآن رو باز کنی عزیزم، برای چی خودتو میکشی؟ اینا ایمان نمیارن، به درک ایمان نمیارن، تو حیفی. فلعلک باخ آن نفسک الا یکون مؤمنین، خودتو بکشی اینا ایمان نمیارن، به جهنم که ایمان نمیارن. عجب پیغمبری بوده. حالا اون پیغمبری که اون روز در قربت محض اینقدر صفت وای میساد، بگفت همینه که هست، خدا هرچی میگه من میگم چشم. حالا که شده صاحب یک حکومت قدرتمند، صاحب یک ملت عظیم که برای ابرقدرت های دنیا نامه مینویسه، اینا رو تنسیت میکنه، جمع کنین جلو پلاستونو، میزنه تیشه رو تو قصه خندق به سنگی برقی میجهد، میگه الله اکبر میبینم که ایران رو فتح میکنیم، الله اکبر روم و فتح میکنیم. این پیغمبر که فقط اعلان کردن این حج آخر پیغمبره 120 هزار نفر اومدن پای حجش، در حجت الوداع رفته اومده تو قدیر که بزرگترین عید خدا و عید رسول خداست، تلخترین حرف عمرشو به امت زد. پیغمبر خدا همیشه با مردم شیرین حرف میزد، در شیرین ترین روز عمرش که قدیره تلخ ترین حرف زده. یا قاتل علی تأویلو گرفتی، حالا بیبریم قدیر، خطبه قدیرها که واجب امروز بخونیم. پیغمبر خدا در جمع این همه دلدادهی که خودشونو به آب و آتیش زدن که حج آخر پیغمبر باشن که خاطر انگیز بشه، میفرماید من از مکه تا اینجا که آمدیم چند مرتبه برادرم جبرئیل نازل شد و از طرف خدا به من دستور داد که خدا میگه باید علی رو به عنوان جانشین معرفی کن. خب چه خوب، همه که میدونن عشق پیغمبر علیه. گوش میدید آقا جون، کیه که ندونه امیرالمؤمنین عشق پیغمبره؟ یه پرانتز باز کنم، ابن عباس نقل میکنه با پیامبر خدا داشتیم توی یکی از کوچه های مدینه میرفتیم، از روبرو علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت میمد، رسید دست به سینه گذاشت، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله. پیامبرم رو کردن بهش فرمودن السلام علیک یا امیر المؤمنین. برای اولین بار ما همچه عبارت شنیم، برق از چشام پرید که یا رسول الله چی گفتی؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین. به خاطر اون عشق و علاقه به دامادتون فرمودین دیگه احتمالاً. فرمود نخیر، دستور خداست. بعد فرمود شبی که مرا به معراج بردن، در هر مرتبه و مقام و منزلتی جبرئیل از طرف خدا حرف خدا رو به من میزد. تا به یه جایی رسیدیم که جبرئیل گفت دیگه از اینجا به بعد مقام من نیست بتونم بیام، شما با خدا تنها میشید، مقام قاب قوسینی که تو دعای ندبه میخونید. اصلا تصورش برای ما محاله، برادر عزیز که صحبت میکن، تصورش برای ما محاله که انسانی در محضر خدا باشه تک و تنها. بعد پیامبر فرمود دیدم خدا داره با من با صدای علی حرف میزنه. عرض کردم خدایا اتو خاطبونی ام علی، شما داری با من حرف میزنی یا علی داره با من حرف میزنه؟ خدا فرمود نه منم، منتها به قلبت مراجعه کردم، دیدم در همه عالم کسی رو به اندازه علی دوست نداری، دلم خواست با صدای علی حرف بزنم که آرامش داشته باشی. بعد اونجا خدا به من گفت علی امیر المؤمنین است، نه قبل از او کسی همچین لقبی از من گرفته، نه بعد از او به کسی این لقب باید داده بشه. خب حالا این پیغمبر که خدا میدونه عشقش امیر المؤمنینه، برای معرفی امام علی میگه من به جبریل هر دفعه گفتم به خدا برو التماس کن، بگو ما رو معاف کن از این مأموریت. کل صحرای قدیر شده یه علامت سوال گنده که آخه برای چی؟ علی رو قبول نداره که همه میدونن داره، دوستش نداره که همه میدونن داره. خب این که بهترین فرصت، برای چی به خدا گفته منو معاف کن از معرفی امام علی به عنوان جانشین؟ خوب که از اون هنر بلاغتش استفاده کرد، همه رو ساکت کرد با این علامت سوال. فرمود این جمله تلخ پیغمبره، فرمود چون هر چی در شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. لا اله الا الله، این بیچاره این همه زجر شکنجه جنگ، تقوا پس چیه؟ نمازشون رو که میخونن، خانماشون که حجاب دارن، خمسشون هم که دارن میدن، مکهشون هم که رفتن، آخه چی میخوای؟ پیغمبر که شوخی نداره، فرمود اکثرتون منافقید و کمی تو شما با تقوا میبینن. حالا شما به من بگید تقوا چیه پس؟ اینا شراب خورن؟ اینا به نامحرم نگاه کنن؟ اینا دزدن؟ اینا چیان؟ پیامبر داره به ما یه چیز عجیبی میگه که امروز هم گرفتارشیم خیلیا. پیغمبر میخواد بگه عزیزان تقوایی که باهاش بشه تا کربلا اربعین پیاده رفت و مکه رفت و امام رضا رفت و حجاب داشته باشه، نماز شب و یتیم زیر دست بگیر و مسجد بساز و مهدیه بساز، حرفا با این تقوا نمیشه. ولایت رو پذیرفت. این سطحش پایینه. پذیرش ولایت کسی که بهش وحی نخواهد شد تقوای خیلی بالا میخواد که تو شما نیست. لذا اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. منافقین اصلی دست به دست هم دادن گفتن برای اینکه حرف پیغمبر رو بزنیم زمین میریم بیعت بکنیم که بگیم دیدی اشتباه کردی، همه بیعت کنید. اولم منافق ترینشون اومد دست داد و امیرالمومنین به علاوه پیغمبر با یک حس قشنگی گفت بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، تبریک تبریک ای علی، تو امروز مولای من و همه مؤمنین و مؤمنات شدی. بین قدیر تا سقیفه چقدر فاصله شد؟ 70 روز. ای 120,000 نفر بیعت کردید اونجا، 3 ساعت و نیم خطبه خونده برای شما تو زیر اون آفتاب، یکی یکی اقرار گرفته، یکی یکی دست دادید. چجوری شد 120,000 نفر فقط ظرف 70 روز آلزایمر گرفتن؟ دیدی پیغمبر راست میگفت؟ چرا نپذیرفتید؟ اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. عزیز دلم، با این سطح تقوایی که ما خیال کردیم عمرن نمیتونه کسی زیر بار ولایت بره. نمونش قدیر، سقیفه یا قاتل علی التأویل طلحه. من یه دونه نمونه فقط براتون از این نهج البلاغه باز میکنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جناب آقای زبیر ابن عوام، امتیازات و فضائلش رو ببینید، بعضیاشو حتی سلمان ندارد. سلمان و من اهل البیت ندارد. یک، زبیر پسر عمه امیرالمؤمنینه، سلمان فامیل پیغمبر و علی نیست. دو، پیامبر فقط در وصف زبیر فرمود زبیر سیف الاسلام است که هرگز در نیام نمی رود، شمشیر برنده اسلام. سه، خود مولا علی علیه السلام در این کتاب شریف نهج البلاغه در حکمت 453 در وصفش جمله میگه که رو سر جمله پیغمبر نسبت به سلمانه، میفرماید ما زال الزبیر رجلا منا اهل البیت. ما زال یعنی دائما و بدون انقطاع، زبیر مردی از ما اهل بیت بود. اینم سه تا. چهارمی رو که احتمال قریب به یقین نشدیدید اصلا، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در وصیت نامه خودش نوشته خدا و زبیر رو شاهد این وصیت بگیرم. زبیر شاهد وصیت نامه دختر پیغمبر، در که سلمان بوده، ابوذر بوده، همه بودن دیگه. چی؟ زبیر سردسته 30 نفر از عاشقان امام علی است در ماجرای سقیفه که گفتن عمرن جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم، رفتن تو خونه امیرالمومنین تحصن کردن و ریختن اینا رو، کتک زدن، تا امام علی دستور و اجازه ندادن با خلیفه اول بیعت نکردن. دو، این با هیچ کدوم از خلفا هم کاری نمی کرد. سه، یعنی 6 تا شد 7 تا، خلیفه دوم وقتی از دنیا رفت وصیت کرد که بعد از من این 6 نفر بشینن بین خودشون یه نفر بشه رهبر، رأی گیری کنن. کیا بودن؟ علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان، زبیر، طلحه، سعد ابی وقاص. در این شورای 6 نفره با تقلب شکل گرفته، تنها کسی که به امام علی رأی داده زبیره، همه به عثمان رأی داده. دیگه چی؟ تمام دوران 11 ساله خلافت خلیفه سوم جز سردستای مخالفین خلیفه سوم بوده. دیگه چی؟ در شورش علیه عثمان و قتل این خلیفه سوم برخلاف میل امام علی، زبیر سردسته بوده. دیگه چی؟ وقتی خلیفه سوم رو کشتن، زبیر سردسته شد گفت برید با علی بیعت کنین. دیگه چی؟ خودش هم اول از همه بیعت کرده. چند تا فضیلت. پس چرا ایشون همون اول 3 ماه نگذشته از حکومت فتنه جمل رو راه انداخت، جنگ جمل رو راه انداخت در بصره علیه امیرالمؤمنین علیه السلام؟ چرا؟ این دیگه تقوا بالاتر از این؟ من نو اهل البیت وصیت نامه از زارو به اسمش مزین. چی شد؟ تا قبل از حاکم شدن امام علی میگفت فقط حیدر، وقتی امامش حاکم شد گفت چرا به نفع من حرف نمیزنه؟ دو تا خواهش داشت از امام، خواهش نبود و طلبکارانه. اولا صبح روز بیعت اومد شیرینی و گل از سر چهارراه خرید و با رفیقش رفت خونه امام علی که خب دوباره تبریک عرض میکنیم، منتها ما شما رو حاکم کردیم، ما ببین ما مردم رو ریختیم به شما رأی دادن. دو تا کار باید بکنی. یک، بدون مشورت ما تصمیم مهمی برای حکومت نمیگیری. دو، عراق رو بده ما اداره کنیم. حضرت فرمودن نه جهلی دارم که بخوام با تو مشورت کنم، تو هم انقلابی نیستی که بهت مسئولیت بده. آه چی داری میگی؟ من انقلابی نیستم؟ سیف الاسلام تا 3-4 بار در رکاب پیغام تا لب شهادت رفتم، من زبیرم. فرمود بله انقلابی بودی ولی انقلابی نیستی. گفت حالا که اینجوره خودت میدونی، جنگ را انداخت. حضرت فرمود زبیر و قاتلش جفتشون رفتن جهنم. چه اتفاقی افتاد؟ تو چرا نمیپذیری؟ تو که پسر عمه امام علی، تو که این همه فضائل داشتی. حکومت امام علی منافعش رو قطع کرد. همین بدین براتون قشنگ بگم زبیر چرا سقوط کرد. این نهج البلاغه که ما از شما دریغش میکنیم متاسفانه و باعث میشه تو زمانه خودم هی بخوریم تو همون چالهایی که تو زمان امام علی خوردن توش، میگه 3 دلیل برای سقوط زبیر من نااهل البیت داشتیم. 1، آقازاده پستش. در همون حکمت 453 میفهمد مازال زبیر و رجلا من نااهل البیت حتی نشع ابنه المشعوم عبدالله، تا این پسر پستش عبدالله بزرگ شد. امروز چقدر آقایون به خاطر آقازاده‌هاشون سقوط کردن و میکنن و خواهند کرد با اون همه سوابق. هیچ تعجبی برای من نداره دیگه، هیچ کدومشون به زبیر که نمیرسن، که نه قائم مقام رهبریش نه دیگرانش. 2، نهج البلاغه میگه دومین دلیل این که این حزب اللهی درجه 1 شد دشمن امامش این بود که در دولت قبلی به اسم اینکه شما بالاخره خدمت کردید، شما رزمنده بودید، شما در بدری کشیدید، گر رو گر از بیت المال خلیفه سوم که زبیر دشمنشه از بیت المال براش میفرستاد. یه قلم حالا روز قدیره بگم، علامه امینی رحمت الله علیه در جلد 8 القدیر یه قلمش آورده، میگه فقط یه قلم از حاتم بخشی های خلیفه سوم بشه اصلا مخ آدم سود میکشه. آدم به رفیقش ببخشه تعجب نیست، چجوری به دشمنی مثل زبیر میبخشیده؟ میگه خلیفه سوم فقط در یکی از حاتم بخشی هاش به تک تک داماداش 100,000 سکه طلا داد. به ابو سفیان که اینا اگه به حکومت رسیدن صدقه سر ابو سفیان رسیدن 200,000 سکه داد. خودش 30 میلیون سکه طلا برداشت، به طلحه 32 میلیون داد، به زبیری که دشمن تیر عثمانه 59,800,000 دینار سکه طلا داد. ولی چی آخه؟ این که مخالف توست. اینو الان خفش بکنیم، بعد ما میفته گیر امام علی، میگه حق ما رو بده، حکومت های قبلی حق ما رو میدادن. 59,800,000 دینار میدید یعنی چی؟ پیغمبر خدا فرمود امروز در مدینه اگر کسی ماهیانه 15 دینار 10 الی 15 دینار درآمد داشته باشه میتونه زندگی راحت داشته باشه. 59,800,000 دینار یه قلم بهش دادن، معلومه این خرخرش پر شده میخواد با علی وایسه. حالا بیاد این ور مرز، امام علی شده حاکم، خبر دادن زبیر چه نشستی داره بیت المال پخش میکنه. گفت خب برای ما کارت به کارت بکنن. گفتن برو بابا اون روزگار تموم شده، تو صف وایسی. پاشد رفیقش هم ورداش بریم بیت المال سهممون بگیریم. رفتن جلو گفتن تشریف داخل سگ. یعنی چی ما بریم تو سگ؟ گفتن دوران علی این بازیار نداریم، صف اولی و نرده بکش اینا مال ما نیست، برو تا صف. گفتن باشه، رفتن تا صف، عصبانی وایستادن اومدن نوبتشون شد. غلام بیت المال 3 دینار گذاشت تو دست این، 3 دینار تو دست اون. نگاه کردن این چیه؟ گفت سهمتونه دیگه. پرت کردن گفتن صدقه میدی به ما، خجالت نمیکشی؟ به همه 3 دینار، به ما هم 3 دینار. این چه جوری عادت میدن بعضی دولت‌های جمهوری اسلامی، بعضی مدیران رو عادت دادن که بعد دولت انقلابی میاد سر کار میزنن تو سرش. هیچ، رفتن سراغ امام علی علیه السلام که آقا این چه وضعشه، هنوز حکومت تشکیل نشده داره ما رو تحقیر میکنن، ما که اینا به خدمت کردیم. حضرت فرموده باشن کی شما رو تحقیر کرده؟ بگید پدرشو در بیاریم. اینا همین الان دارن بیت المال به همه 3 دینار داده، به ما هم 3 دینار. حضرت اشاره کرد به برده و غلام بیت المال، گفت به خدا قسم من و این غلام بیت المالم 3 دینار گرفتیم. تموم شد اون روزگار. گفتن اینجوریه، حالا نشونت بدیم. اینم دوتا، یکی آقازاده‌هاشون، یکی حساب ویژه مدیران که ای بخوریم بچاپیم، ما جبهه بودیم، ما فلان بودیم، بگیریم. سومیش چیه؟ سومیش هم قدرت طلبیه که عرض کردم. گفتند یا مشورت میکنی با ما و حکومت عراق هم میدی دست ما، یا جلوت وای میستیم. حضرت نداد، جلوش وایستادن. حالا امروز مگه ما کم داشتیم تو این 44 سال آدمی که عقبش خوب بوده جلو نظام وایستاده، یا به خاطر آقازادش، یا به خاطر دنیا طلبیش، یا به خاطر جاه طلبیش؟ اصلا تعجب نکنید، انقلاب الحمدلله خیلی محکم نمونه داره. خب چی دارم عرض میکنم؟ چرا ولایت سخت پذیرشش؟ اینا که همه عاشق کشت و مرده امام علی بودن، بله عاشق امام علی غیر حاکم بودن، اما امام علی که شد حاکم همه بریدن. اینجوری نمیخواستیم ما انقلاب کردیم اینجوری بشه؟ این جمله مزخرف رو چند بار تو اطرافتون شنیدید؟ چی میخواستیم چی شد؟ اصلا من تعجب نمی کنم، خواهر و برادر عزیز من که با ما نهج واقع میخونن تعجب نمی کنن. یک بار قبل از جمهوری اسلامی، یه بارم نهج البلاغه میگه بعد از جمهوری اسلامی، کار به جایی میرسه. همونایی که برای برپایی حکومت اسلامی جون دادن میگن عجب غلطی کردیم، چی میخواستیم چی شد. یکیش حکومت امام علیه، نمونه شو تو زبیر گفتم، و قص علا هازا فعلله و تفعلله. چقدر آدم ها که برگشتن از حکومت علی گفتن ما اینجوری نمیخواستیم. حالا عدالت خوبه، ولی زیادم لازم نیست عدالت داشته باشی. نه عثمان باش نه علی، وسط یه دور همی را امداز با هم حالش رو ببریم. اما خوردن به طور امامی که در نهج البلاغه میگه برادرم عقیل که این همه خدمت به اسلام کرده، ام البنین و عقیل پیدا کرد برای امیرالمومنین، مسلم ابن عقیل و عقیل تربیت کرده تو دامنش، پسرش بوده، گفت عقیل که دیگه پیر شده بود، نابینا شده بود، عیالوار بود، فقیر بود، دیدم بچه‌هاش از گشنگی نیلی شدن، هی میمد پیش من میگفت علی یه من از این گندم بیت المال به ما بیشتر بده، یه من گندم بیت المال مگه چقدر میشه بابا؟ ما توی یکی از سیارات منظومه شمسی دولتی داشتیم که از روی اون لطافت و اعتدالی که داشت، فقط یه قلم به پدر دامادش 3,600,000 یورو وام بدون وثیقه داده بود، علاوه بر برکت الله. به داداشش مجوز 252 تا صرافی داده بود که کل معاملات خارجی دولت رو خودش انجام بده، یه سود ناچیزی هم ببره بالاخره بچه مردم. اومده به امام جامعه که برادرشه، عقیل، فقیر، گشنه، میگه یه من گندم اضافه بده. حضرت تو نهج البلاغه میگه من چی نگفتم؟ فکر کرد من زیر بار میرم. آخر یه بار داشت حرف میزد، آهن رو گرفتم جلو تنور داغ شد، گذاشتم جلو صورتش. اعتراض کرد علی گندم نمیدی چرا ما آتیش میزنی؟ گفتم مرد حسابی، چطور به آهنی که به دست بنده‌ای تو آتش دنیا به بازیچه گرم شده طاقت نداری؟ چجوری دلت میاد علی رو به آتش جهنمی که با خشم خدا افروخته میشه بندازی؟ باشه برو ببینیم بابا. معلومه با این حکومت نمیشه بسازی. دختر شب عروسی دید یه دونه گردنبند داره که تا دیروز نداشته. حضرت اخ کرد، سری ام کلثوم اومد، پدر جان عصبانی نشی یا منم مثل همه مردم بدون استفاده از عنوان پدرم رفتم بانک رهن بیت المال یه چیزی رهن گذاشتم، این گردنبند و امانت گرفتم شب عروسیم گردنم باشه، صبحم برم تحویل بدم. حضرت آن باری کلا، اگر به عنوان دختر علی رفته بودی سوء استفاده کرده بودی، همینجا تو مراسم عروسی دستتو به عنوان دزد قطع میکرد. با این علی میشه کنار اومد؟ حالا اینقدر هم آدم خوب نیست انقلابی باشه. خب نمیشه دیگه، نمیشه. عزیزم حیف داره وقت هم میشه. اصلا این سوال رو برای خودتون میرین حل کنید. خلیفه سوم برای چی کشتن؟ لشدت ظلمه. علی رو برای چی کشتن؟ لشدت عدله. اینا دیگه چه نامرده هم؟ بالاخره عدل رو دوست دارید یا ظلم رو؟ میگن هیچ کدوم. یه چیز این وسط ها باشه با هم بخوریم. خواص انقلاب اینجوری زد انقلاب شدن. پس یه دوره امام علیه. این کتاب بگه ریختن گفتن بخن فقط حیدر امیرالمومنین است. سه ما نگذشته خود حزب الله اصلی گفتن اینجوری نمیخواستیم، چی میخواستیم، چی شد، شدن مخالف. یکی هم میگه حکومت امام زمانه بعد شما، خطبه 150 آی مهدی آی آمده ها، دعای نوت بخونا، عجل ولی کل فرجی ها، خاک پاتون توتی های چشم من، مواظب هستید؟ من نمیگم، رهبر انقلاب نمیگه، امام راحل نمیگه، مطهری نمیگه، امام علی میگه که امروز قدیرشه. تو کتابی که ما ننوشتیم 1045 سال پیش یک عالم شیعه فقط جمع‌آوری کرده، یه خطبش خطبه 150، عنوانش رو سید رضی 1045 سال پیش اینجوری انتخاب کرده: المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. امام علی علیه السلام در این خطبه در مورد شرایط روزگار ظهور امام زمان صحبت میکنه، بعد بدون تعارف، بدون پرده پوشی، بدون مسامحه میفرماید بسیاری از کسانی که در دوران غیبت مهدی ما دائما میگفتند خدایا عجل ولی کل فرج، وقتی مهدی ما ظهور میکنه میگن عجب غلطی کردیم، اگه میدونستیم اینجوریه کاش نمیومد. برید بخونید تو رو به خدا خطبه 150. کم من مستعجلن، چه بسیار طلب تعجیل کننده ای به ما در مورد ظهور حضرت مهدی که ان ادرکهو، اگر اون روزگار درک کنه، ود انهو لم یدرکو، از ته دل میگه ای کاش نمیدیدیمش، اینجوری نمیخواستیم، چی میخواستیم چی شد. سومیش هم جمهوری اسلامیه، چجوری ریختیم گفتیم آی فقط خمینی نمیدونم فلان، حالا چی شده؟ مدیر مسئول کیهان که رهبر انقلاب نصب میکنه، قبل از این آقای شریعت مداری یه کسی بوده، الان چند ساله تمام قلمش اینو تفنگ کرده، روزانه علیه رهبر انقلاب میزن، رسما داره میزن. چرا؟ حکومت اسلامی یه جا دومشو چیده وایستاده جلو حکومت اسلامی. اونایی که رفتن اون ور آب چرا رفتن؟ دومشون حکومت اسلامی گرفت، گفتن اه ما اینجوری نباید، یعنی چه عدالت همینه دیگه. نمیگم اشتباه نمیکنه حکومت، ولی اونایی که رفتن به اشتباه حکومت نرفتن، اینا میگفتن حالا اینقدر اسلام نابو پیاده نکن، با ماها یه جور دیگه حساب کنید، با ما یه جور دیگه حساب کنید. چی دارم میگم؟ پذیرش ولایت به شدت سخت‌تر از رسالت. چرا؟ چون وحی که نازل نمیشه، طرفم امام علی است که خیلیاتون ازش سنتون بالاتره، میگید یه جوون شد امام ما، این آدم زورش میاد دیگه. امیرالمومنین است که دوش به دوشش رفتید جنگ، میگه خب ما هم جنگ رفتیم، اینو هم جنگ، چرا این؟ بعد تازه خدا رو فداش بشم، چقدر خدا حرفه یه تو پوست موز انداختن زیر پای آدمای شد. نکرده یه نفر رو بکنه حاکم بعد پیغمبر که لاقل فامیل پیغمبر نباشه که دهن منافقین رو ببنده، عمدن داماد پیغمبر رو کرده حاکم که بگن آه فامیلیه، به پس 23 سال این همه الکی قربون صدقه ما میره برای اینکه جاپاشو محکم کنه. عجب، میخواسته سلطنت موروثی را بندازه، علی بعد پسرش بعد نوش، چقدر خوشگل امتحان میکنه خدا. خوشگل. برید تو رو قرآن این تفسیره، اول سوره معارج رو ببینید، از وجود نازنین معصوم میگه پیامبر شما که براش میمردن 3 ساعت 4 ساعت هم تو این زیر آفتاب برای اینا قدیر خطبه خونده، اعتراف کردن یه دونه یه دونه، بعد امام علی رو معرفی کرده، طرف داشت نابود میشد، از تو جمعیت اومد جلو عصبانی، اینقدر عصبانی بود که دستوری که چند سال خدا داده بود کسی حق نداره پیامبر رو به استدا کنه نتونست رعایت کنه، پیامبر رو به اسم کوچیک صدا کرد ناراحت، گفت یا فلانی از کجا در آوردی که بعد از تو دامادت باید بشه جانشین؟ 23 سال هر چی گفتی گفتیم چش، شراب نخورین چش، دختر زنده بگور نکن چش، نماز بخون، حجاب بشه، خمس بده، هر چی گفتی گفتیم چش، اینا کجا در آوردی؟ پیامبر فرمود برادر پس من 3 ساعت و نیم داشتم چی میگفتم؟ خدا دستور داده. ببینید بیچارگی انسانی که خودشو نساخته، این تقوا رو داره میگه ندارید. دست به آسمون بلند کرد، بدبخت فلک زده، گفت خدایا اگر این که علی باید بعد پیغمبر بشه جانشین دستور خودته، همین الان بر من عذابی نازل کن، من نابود بشم، حاضرم جهنم برم ولی زیر بار علی نخواهم رفت. در جا عذاب نازل شد و نابود شد جلو چشم این هم آدم، بعد این آیات نازل شد، سأل سائلون به عذاب واقع، یکیس اومد از ما درخواست عذاب فوری کرد. للکافرین لیس له دافع، این عذاب از کافرین دفع نمی کنیم، یعنی تو کافر شدی. من الله ذل معارج، با خدا شوخی نکن، سر ولایت غیرت دارم، در جا عذاب شده. خدا یا طرف چیکار کرده با خودش؟ نماز شب میخونه، حج میره، میگه من به جهنم راضیم ولی زیر بار ولایت نمیرم. دیدید پذیرش ولایت چقدر سخته؟ عرضمو با یاد یک انسان بزرگ میخوام امروز ختم کنم. خدا رحمت کنه مرحوم کافی و همه رو. اما من از یه آقایی میخوام اسم ببرم، خواهرای عزیز، برادر عزیزم، خواهش میکنم اسم این مرد رو میبرم، هر حسی به دلت اومد به زبون جاری کن، خیلی اثر داره. حضرت آیت الله العظما بهجت، چه حسی به دل شما میده این اسمو میشتن؟ نه دلش اللهم صل، آقای بهجت، این مرد نازنین که اواخر میفرمودن چند روزه دارم فکر میکنم بمونم حضرت حجت ارواح خدا تشریف بیارم بعد از این دنیا برم، یا برم با امام زمان بیام، تصمیم گرفتم برم با امام زمان بیام. این مرد ثروتمندترین مرد از نظر معنوی رو کره زمین بود، به تسری آیت الله بهاءالدینی مرحوم. دلاتون چقدر عاشقشه؟ حالا از شما بپرسم، اگر کسی عمامه به سر، عمامه سیادت به سر، نشست تو تلویزیون شبکه انگلیسی امام حسین شیرازی ها، چهار روز بعد از رحلت همین مردی که شما براش دل دادید، رسماً گفت بهجت همانی که اخیراً از دنیا به برزخ منتقل شد، نه آقا گفت، نه آیت الله گفت، عربی گفت، البهجه الذي انتقل اخيرا من نشأة الدنيا الى نشأة البرزخ، بهجتی به همین تازگی ها مرد از دنیا رفت برزخ، کان کافرن مشرکن نجسن مرتدن. میدونید چرا؟ چون فهمیده بود آقای بهجت از قبل انقلاب با امام تا لحظه مرگش هم با حضرت آقا همکاری میکرد کار انقلاب، شد کافر و نجس و مشرک و مرتد. اسم مجموعش هم گوشه شبکه امام حسین، شبکه فلان، شبکه رسما دروغ میگن و از انگلیس پول میگیرن. چرا زیر بار ولایت نمیره؟ چون این آقا میگه اول انقلاب من بیشتر چیز داشتم، چرا من نشدم رهبر؟ چرا منو زدن کنار؟ والله بالله تلا، از وکیل توبه کرده این مردک شنیدم در قم که دیگه نمیگه سید صادق شیرازی، میگه سید کاذب شیرازی، گفت من مسئول پولشویی ایشون تو ایران بودم، به اسم وجوهات حد نزورات پولا میمد دست من، ملک میخردم، ملک رو میفختم، رد میکردم، میرفتم اینو خرج کنم علیه انقلاب اسلامی. چی شد توبه کردی؟ گفت یه روزی خیلی هم صفت بودم، اگه آدم جگردار عربی هم هست، به پسر ایشون گفتم که آقا ایشون که میگه غم زنی لازمه، الان طلبه ها روحانیون میگن خب دلیل فقهیشو بگید که ما هم بدونیم دلیل فقهی چیه، آیه روایت چیزی داریم. رسما آقازادیم آقا گفتش که تا وقتی آقای خامنه ای میگه غم زنی حرامه، ما میگیم واجبه، هر روز گفت واجبه ما میگیم حرامه، اینم دینش. عجب مکتبی. ابو حنیفه رو میشناسید؟ اولین امام اهل سنت، دو سال شاگرد امام صادق بود، هوا برش داشت، رفت مکتب زد برای خودش، شروع کرد علیه امام صادق کار کردن. اومدن گفتن شیخ مسئلتون، گفت خب بگید. رفتیم تو سجده چشامونو باید باز بذاریم یا ببندیم؟ سواله دیگه، این که مگه حدیثی داشت برای این؟ با 17 تا حدیث پیغمبر بخواست فقه بسازه؟ گفت خب بریم ببینین امام صادق چی کار میکنه. امام صادق شیعیان، اگر اونا چشاشون رو میبندن شما باز بذارید، اگه باز بذارن ببندید. رفتن اومدن گفتن شیخ، گفت چیه؟ گفت خب نمیبینیم چی کار میکنه. چرا؟ خب چون میره تو سجده این روسری عربی میاد پایین، چشش دیده نمیشه. گفت برای اینکه حتما مخالفت کرده باشید شما تو سجده یه چشمتون رو باز بذارید یه چشمتون ببندید. این مذهب سید صادق شیرازی. چرا؟ چون زیر بار ولایت نمیخواد بره. حالا دیدی پیامبر حق داشت؟ گفت اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. یکی گفت ایشون که جوانه، یکی گفت فلان. به آقای بهجت یه روحانی همون ایام که حضرت آقا توسط خبرگان کشف شد و معرفی شد، اومد پیش آقای بهجت که فکر میکرد سیاسی نیست، یه چیزی بندازه علیه رهبر انقلاب، یه چیزی هم اول بگیر بره پخش کن. آقای بهجت هم سرش اینجور پایین بود، گفت آقا البته شما آدم بزرگواری، آدم با سوادی، آدم با سلیقه خیلی خدمت کرده، ولی برای رهبری جوونه، در قم الحمدلله مراجع بزرگتری مثل شما هستن فلان. آقای بهجت سرش آورد بالا، گفت آقا در تاریخ یک بار گفتن علی جوان است، برای هفت پشت ما بسته. طرف دومش رو گذاشت رو کولش رفت. خدایا به حق امیرالمؤمنین تقوای ولایت پذیری رو به ما و مسئولین و نخبگان ما عنایت بفرما. به حق امیرالمؤمنین ایدی ما رو فرج امام زمانت قرار بده، ما رو مزاحم فرج امام زمان قرار نده. اموات شهدا غریق رحمتت بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و حراست بفرما، مرگ ما رو هم در راه نظام اسلامی شهادت رقم بزن. صلوات.